ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنیاد عبدالرحمن برومند و عفو بین‌الملل میگویند که بیش از 250 تن طی 6 ماه اعدام شدند. کارت اعتباری روسیه میر در ایران فعال میشود. مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا از طرفهای درگیر در احیای برجام خواست گام آخر را بردارند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را به راه انداختند و بیش از 250 تن را در بین روزهای 11 دی 1400 تا 9 تیر 1401 اعدام کردند. بر اساس بیانیه این دو سازمان، حدود 150 تن از اعدام شدگان از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند و این در شرایطی است که مطابق مستندات رویه اعدام به دنبال محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و به طور نظاممند ادامه دارد. به نوشته بیانیه، حدود 90 تن هم به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند. مدیر دفتر خاورمیانه عفو بین‌الملل گفته که در 6 ماه اول سال میلادی جاری مقام‌های ایرانی دست کم روزی 1 نفر را به طور متوسط اعدام کردند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، هم گفته که افزایش مجدد آمار اعدام‌ها در ایران و سرگیری اعدام در ملأ عام نشانگر آن است که ایران چقدر از تحولات دنیا عقب مانده است. خبرگزاری ریا نوستی روسیه اعلام کرد از این پس در ایران پرداخت با کارت اعتباری روسیه میر امکان پذیر خواهد بود. این کارت در چند کشور همچون ترکیه و ویتنام و نیز برخی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق استفاده می‌شود و به تازگی استفاده از آن در کوبا و کره جنوبی آغاز شده است. گسترش حوزه فعالیت این کارت اعتباری از آن رو برای مسکو و تهران مهم است که به دلیل تحریم‌های سنگین آمریکا و اتحادیه اروپا، دسترسی ایران و روسیه به بخش‌های کلیدی زیرساخت مالی جهانی مسدود شده است. مهدی سفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز به خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفت گمان می‌کند کارت میر به زودی در ایران فعال شود. در پی حمله روسیه به اوکراین، شماری از بانک‌های روسیه از سیستم سویفت حذف شدند. انریک مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، با بیان اینکه بهترین توافق ممکن برای احیای برجام روی میز است، از طرف‌های درگیر در مذاکرات احیای برجام خواست گام آخر را بردارند. آقای مورا روز چهارشنبه در توییتی نوشت که این توافق مزایای اقتصادی روشن و قابل اندازه‌گیری را برای مردم ایران تضمین می‌کند. به نوشته معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق مطرح شده مزایای قابل راستی آزمایی عدم اشاعه را برای جامعه بین‌المللی هم تضمین می‌کند. مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران تفکیک جنسیتی را شرط رفع پلم از دو رشته بولینگ و بیلیارد در اماکن ورزشی ایران مال تهران اعلام کرد. به نوشته روزنامه شرق، علی جوادی از مدیران این مجموعه ها خواسته است تا تعهد دهند که تمرین بولینگ و بیلیارد مردانه و زنانه شود و به صورت مختلط و حتی خانوادگی فعالیتی در این دو عرصه انجام نشود. شرق افزود ظاهرا مسئولان مجموعه بیلیارد چنین تعهدی داده و رفع پلم شدن، ولی بولینگ هنوز این شرط را نپذیرفته و پلم مانده است. این روزنامه با اشاره به اینکه بولینگ جزو ورزش‌های خانوادگی است نوشت مشخص نیست خانواده‌هایی که می‌خواهند با هم این ورزش را انجام دهند با این شرایط چه کار باید کنند. در پی انتشار فیلمی از مجموعه ورزشی ایرامار در روز 26 تیر که در آن زنان و مردان به صورت مختلف در حال ورزش یوگا بودند، برخی از بخش‌های این مجموعه پلم شد. اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنرانی برای امامان جمعه به موضوعات مختلفی پرداخت، از جمله تفاوت گفتار و رفتار امامان جمعه تا سخنان حاشیه‌ای آنان. او همچنین در بخشی از سخنان خود گفت غربی ها از زن ایرانی عصبانی هستند و به بهانه حجاب اقدام به شبهه افکنی و فضا سازی می کنند. ساعتی قبل درباره همین گفته دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو پرسیدم که می شنوید.
یکی از رایج‌ترین کارهایی که حکومت استبدادی انجام میده برای اینکه نخواد به مطالبه و مسئله مخاطبش در جامعه پاسخ بده این هست که صورت مسئله رو عوض کنه، مطالبه جامعه رو تحریف کنه، مسئله جامعه رو تحریف بکنه و بعد یه مسئله به جاش بذاره، خلق کنه و بعد به اون مسئله جواب بده. مثلا ادعا میکنه که نقطه مرکزی هویت فرهنگ غربی این هست که دین رو از پیشرفت جدا کنه، بگه هر کی دین داره میتونه پیشرفت بکنه و بعد ناگهان نتیجه میگیره که اینها در مقابل هرچه دینی است می ایستن و بعد حجاب رو مثال میزنه. چرا تغییر صورت مسئله اتفاق افتاده؟ چون اتفاقا مسئله غرب تفکیک دین و پیشرفت نیست، تفکیک نهاد دین از نهاد قدرته. میگه قدرت حق نداره تو کار مردم فضولی کنه، تو نوشیدن و پوشیدن مردم دخالت بکنه و چون حق نداره به نام دین میان شهروندان دیندار و غیر دیندار تبعیض بگذاره و همه شهروندان باید با هم برابر باشن، اینجاست که به این نتیجه تاریخی رسیده، عبرت گرفته از تاریخ خودش که حکومت باید نسبت به دین بی‌طرف باشه، سکولار باشه و فقط بر تأمین عدالت و پیشرفت و آزادی تمرکز کنه.
آقای اکبرین، رهبر جمهوری اسلامی در یک جای دیگه گفته که تفاوت گفتار و رفتار امام جمعه میتونه شنونده رو سر لج بیاره و گفته که کمترین کاری که ممکنه بکنه این که دیگه به نماز جمعه نیان. چقدر رعایت این توصیه رو خود آقای خامنه‌ای در گفتار و رفتارش در امر حکومتداری و یا رفتار با مردم انجام میدن؟
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای خودش خطیب جمعه بوده سالها، اتفاقا یادآوری خوبی است این نکته که شما اگر امروز کارنامه 3 دهه رهبری او رو با همه اون چه که خودش در خطبه‌های جمعه مطرح می‌کرد مقایسه بکنید، به راحتی میتونید داوری بکنید که تا چه اندازه فاصله اتفاق افتاده بین اون همه شعارها و آرمانها و ارزش‌ها و اون چه که امروز داره اتفاق می‌افته. در شبکه‌های اجتماعی یکی از کارهایی که خیلی می‌بینم انجام میدن تکه هایی از خطبه های نماز جمعه سالهای نخست انقلاب هست و مقایسه میکنن با صحبت های الان او. یکی از مهمترین مثال های درویی، نفاق و انحراف از اون آرمان های نخستین همین هست که تمام داستان انقلاب برای تأمین حقوق مستضعفین مطرح شد، دنبال شد، پیگیری شد، وعده داده شد و آقای خامنه ای در این سالها هم در عمل مستضعفان این کشور رو مستضعف‌تر کرد و داراهای این کشور رو ندار کرد جز اون حلقه دارای رانت و ویژه‌خوارها، و بعد کلمه مستضعف رو هم ترجمه‌اش رو تغییر داد و تحریف کرد. بنابراین اگر بناست به خطبه خوان‌ها گفته بشه که خطبه ای بخوانید که خودتون عمل بکنید بهش، در صدر مخاطبان این سخن خود آقای خامنه‌ای است.
آقای اکبرین، آیت الله خامنه ای در یک بخش دیگری از این سخنرانی گفت که جشن میلیونی قدیر نشان میده مردم طرفدار دین هستن. عموما آقای خامنه ای و مقام های جمهوری اسلامی هر وقت میخوان چیزی رو به نفع پایه‌های حکومت تثبیت کنن از جمعیت های عظیم در راهپیمایی های حکومتی به مناسبت های مختلف مثال میزنن. چقدر این معیار و ملاک واقعا برای رهبر جمهوری اسلامی ملاک تصمیم گیری های مهم و اساسی در کشور هست؟
ببینید، من تصور این نیست که آقای خامنه ای این الفبا رو نمیدونه که میزان رضایت و اکثریت در خیابان مشخص نمیشه، پای صندوق های رأی مشخص میشه، اون هم صندوق های رأی برآمده از انتخابات آزاد و رقابتی. این که آقای خامنه ای هر بار که میخواد رضایت مردم رو ادعا بکنه میره مثلا به مسجدها و مراسم اعتکاف ها یا مثلا تشییع جنازه فلان شخصی دینی یا سیاسی یا نظامی یا مثلا راهپیمایی هوادارانش در فلان تاریخ یا راهپیمایی هر ساله حکومتی که کاملا به صورت یک نمایش رایج هر ساله داره اتفاق میفته، ولی خودش هم میدانه که نمیتونه به انتخابات استناد بکنه، انتخاباتی که حتی رؤسای پارلمان ها، رؤسای دولت‌ها در این کشور رد صلاحیت میشن و مطلقاً نشانه یک انتخابات آزاد رو و حتی رقابتی رو هم دیگه نداره بر اساس آخرین انتخاباتی که اتفاق افتاد. در نتیجه خودش هم میدونه چقدر مضحکه که به اینها استناد کنه، چاره‌ای نداره به اینکه به برنامه‌های استناد بکنه که آمارش رو کادرهای تلویزیون و دوربین‌های صدا و سیما براش مشخص میکنن، نه واقعیت‌های موجود جاری در جامعه.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خودش و دیدار با امامان جمعه گفته که خطبه باید بصیرت آفرین باشه و میتونه حاشیه ساز هم باشه، و بعد ادامه میده و میگه که یعنی یه چیزی ما بگین که مستمسکی بشه برای دشمن معاند شما که اون رو دست بگیرن و علیه شما حرف بزنن. عموما اشاره آقای خامنه‌ای به چه چیزیه؟
هشداری که آقای خامنه‌ای به ائمه جمعه داده که چیزی نگید که مستمسک دشمن بشه، اتفاقا بستن آخرین روزنه‌های وجدان برای امامان جمعه است. ببین، امامان جمعه که همیشه مداح حکومت بودن، همیشه متملق حکومت بودن، همیشه تکرار کننده سخنان آقای خامنه‌ای بودن، گاهی ممکنه چیزی بگن از شدت فشار مردم و مطالبه مردم و مراجعه مردم که کلمه‌ای از صدای مردم توش باشه. خب همون به رسانه‌ها راه پیدا میکنه، یعنی تو حکومت‌های استبدادی وقتی یک نشانه کوچکی پیدا میشه از اعتراف حاکمان به کاری که دارن با مردم میکنن، طبیعتاً رسانه‌ها استقبال میکنن، اون رو پخشش میکنن. خب حالا داره به اونها میگه همین کلمه‌های اندکی که صدای مردم رو بازتاب میده، همین ها رو هم مراقبش باشید، انجام ندید. این بستن آخرین روزنه‌های وجدان و انعکاس واقعیت که در سخنان ائمه جمعه ممکن بود گاهی بازتاب پیدا بکنه و الان آقای خامنه‌ای داره اون راه رو هم میبنده و هشدار میده.
گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو میشنیدید درباره دیدار و سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران با امامان جمعه.
تنفر ملت ایران از آخوند به حد اکثرش رسیده. از اون ور در آبادان امام جمعه رفت که در مورد متروپول صحبت کنه، همه گفتن بی شرف بی شرف. از این ور هم که یه مسابقه کشتی در حملش بود، همین که آخوند اومد اونجا، ملت اون چنون صدایی کردن که مجبور بشه بیزاره بره. حتما این کار باید در تمام ایران بکنن، به خصوص در مراسم محرم شرکت نکنن، چون اینا میگن که اسلام را محرم السفر زنده نگه داشته. حالا اونایی که اعتقاد دارن تا دیر نشده و به پیغمبرشون هم توهین نکردن، اینا رو بیندازن دور. اینو میفرستم واسه رادیو فردا که پخش کنه تمام ملت بدونن.
میخوام بگویم به ملت ایران خوشخبری بدم که قرار هست اسدالله اسدی، تروریست بین المللی که همکنون در بلژیک زندانی است و قرار بود که به ایران منتقل شود طی یک توافقنامه، حالا آمریکا احتمال دارد که درخواست کند که این تروریست را به آمریکا انتقال کنند. اگر اسدالله اسدی را که تروریست خون‌آشام هست با آمریکا انتقال کنند، یک موفقیت برای ملت ایران هست.
دولت مهربان، با این جراحی کردیم یک دانه بستنی برای نوام نمیتونم بخرم. به موی سر گیر دادیم، ای کاش یک جو رحم داشتیم، ای کاش یک جو وجدان داشتیم. امیدوارم روز خوش نبینیم.
برای زنان ایران که اینطور تحت فشار نظام زور مبارز هستند و از مخالفت خودشان برای حجاب زوری تحت هر شرایطی دفاع می کنند، احساس غرور و افتخار می کنم و از مردان آزاده ایران درخواست می کنم که آنها را حمایت کنند. پاینده باد مردم مبارز علیه زور و دیکتاتوری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. از جمله خبر اول وبسایت ما، صدها معترض عراقی هستند که در اعتراض به انتخاب نامزد نخست وزیری توسط احزاب مورد حمایت جمهوری اسلامی که به پارلمان بغداد هجوم بردند و علیه ایران شعار میدن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم.